بحث چهارم، قسمت دوم، فرائض قرآن مثل نماز و مثل زکات و اقیم الصلاة و آت الزکات و رکعوا مع الراکعین و نماز را به پای دارید و زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع نمایید. فضائل قرآن یعنی مستحبات و نوافل که زیاده از فرائض است و موجب اعلاء درجه مؤمن می شود، مثل نمازهای نافله و نماز شب و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، و پاسی از شب را به طور تهجد یعنی خواب و بیداری برخیز و به نماز مشغول شو که این برای تو فضل و موجب زیادی در مثوبت است. امید است که بدین عمل خداوند مقام محمود را که شفاعت کبراست برای تو مقرر کند. ناسخ قرآن یعنی آیه‌ای که حکم ما قبلش را برداشته است و به جای آن نشسته است، مثل حکم به کشتن مشرکین پس از آن که امر به مدارا و صبر و تحمل اذیت‌ها و مماشات با آنها بود. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُزُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان الله غفور رحیم. و چون ماهای حرام که جنگ در آنها حرام است به پایان رسید، هر جا که مشرکین را یافتید بکشید و آنها را بگیرید و در محاصره قرار دهید و بر سر راه آنها در هر کمینگاهی بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز را به پای داشتند و زکات را پرداختند، راهشان را باز کنید و آزادشان بگذارید، که خداوند حقاً آمرزنده و مهربان است. منسوخ قرآن یعنی آیه‌ای که مدت حکمش گذشته است، مثل حرمت بعضی از اقسام خوراک‌هایی را که خداوند به پاداش طغیان و ستم طائفه یهود بر آنها حرام نموده بود. و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الهوایا او مختلط به عزم ذالک جزیناهم به بغیهم و انا لصادقون. و بر جهودان حرام کردیم خوردن گوشت هر حیوانی را که دارای ناخن باشد، مانند پرندگان و غیره، و همچنین از گاو و گوسفند پیه آنها را بر ایشان حرام کردیم مگر پیهی که بر پشت‌هایشان روئیده باشد و یا پیهی که به روده‌ها و یا با استخوان‌ها آمیخته باشد. این جزایی است که در اثر تعدی و تجاوزشان ما به آنها دادیم و ما حقاً و حتماً در کارمان راست و صادق می‌باشیم. رخص قرآن یعنی چیزهایی که در ارتکاب آن اجازه داده شده است، مثل خوردن خون و مردار و حیوانی را که به نام غیر خدا کشتند و غیرها که در آیه 3 از سوره مائده حرمت آنها آمده است و در ذیل آیه می گوید فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاسم فإن الله غفور رحیم. پس کسی که در عسرت گرسنگی و اضطرار قحطی و نایابی مجبور شود که از اینها بخورد، در صورتی که تعدی و تجاوز نکند و به قدر رفع ضرورت اکتفا نماید، برای او حلال است و خداوند آمرزنده و مهربان است. عزائم قرآن یعنی چیزهایی که حتماً باید به جای آورده شود و رخصت در ترک آن نیست، مثل ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، و نباید بخورید از آن ذبیحه‌ای که نام خدا در وقت کشتن بر آن برده نشده است و این کار گناه و عدول از میزان به کجروی و انحراف و فسق است. خاص قرآن احکامی است که بالخصوص برای شخصی معین است، همانند رسول خدا صلی الله علیه و آله، مثل خطاب خدا به آن حضرت درباره تحریم ما احل الله له، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم، ای پیغمبر چرا حرام می کنی بر خودت چیزی را که خداوند برای تو حلال نموده است؟ تو به خاطر دلخواه و خوشایند زنهایت این کار را می کنی و خداوند آمرزنده و مهربان است. عام قرآن احکامی است که اختصاص به شخص و یا طائفه‌ای ندارد، مثل وجوب عده زنان و حرمت ازدواج با آنها قبل از تمام شدن عده، مثل یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربکم، ای پیامبر حکم عمومی همه شما مسلمانان این است که چون زنهایتان را طلاق دادید باید پس از عده طلاق آنها را رها کنید و شمارش روزهای عده را داشته باشید و تقوای خداوند را که پروردگار شماست داشته باشید. عبر قرآن یعنی مطالبی که در قرآن وارد شده است و موجب عبرت خواننده می شود، مانند جریانهایی که برای امتهای پیشین واقع شده است و نزول عذاب به واسطه تمرد و تجاوزشان از حق و پیمودن راه ظلم و عدوان و مانند قصه اصحاب فیل و غیرها. عبرت از ماده عبور است به معنای منتقل شدن از جایی به جای دیگر، و عبرت را بدین جهت عبرت گویند که شخص ناظر و بیننده نگاهش از آن منعطف شده و به نفس خود برمیگردد و پند میگیرد. مانند داستان فرعون را که خداوند در سوره نازعات بیان می کند. پس از آن که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به امر خداوند به سوی او رفت و او را هدایت کرد و بزرگترین آیه را به وی نشان داد، معذالک قبول نکرد و تکذیب نمود و عاصی شد و مردم را جمع کرد و ندا در داد که انا ربکم الاعلا. در اینجا خداوند او را با دست قدرت خود گرفت و عذاب و نقمت دنیا و آخرت را به وی رسانید. فأخذه الله نکال الآخرت والأولى ان فی ذلک لعبرة لمن یخشى. پس در این صورت خداوند به جهت پاداش و نقمت و عذابی که در دنیا و آخرت به وی رساند او را گرفت و در رود نیل خود و سپاهیانش را غرق ساخت، و تحقیقاً در این مطلب و این سرگذشت عبرت است برای آن کس که از خدای خود بترسد. امثال قرآن عبارت است از مثالهایی را که می زند برای آن که از روی مثال مردم حق را در مورد ممثل دریابند، مثل ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستوون الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون. خداوند مثلی زده است، مثل بنده مملوکی که در تحت ملکیت مالکی است و قادر بر انجام هیچ کاری از نزد خود نیست، و کسی که مردی آزاد بوده و ما از جانب خود به وی روزی نیکو داده ایم که از روی اراده و اختیار خود از آن روزی ها در آشکارا و در پنهان انفاق می کند. آیا این دو نفر یکسان هستند؟ حمد و ستایش اختصاص به خدا دارد، ولیکن اکثریت ایشان نمی دانند. مثل بت و خدا و مشرک و موحد نیز از این قبیل است. و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأت بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم؟ و خداوند مثلی زده است، مثل دو مردی را که یکی از آنها بنده است لال و گنگ که بر هیچ کاری توانایی ندارد و از هر جهت عاجز و بار سنگین و بدون فائده برای آقا و صاحب خودش می باشد، به طوری که هر جایی که مولایش وی را می فرستد بدون نتیجه و دست خالی برمی گردد و خیری را با خود به همراه نمی آورد. آیا او با مرد آزاد و توانایی که به عدالت در میان مردم فرمان می دهد و خودش نیز بر صراط مستقیم حرکت دارد می شود یکسان بوده باشند؟ مرسل قرآن عبارت است از مطلق و بدون قید، مثل آزاد کردن بنده، خواه مؤمن باشد و خواه کافر. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر. و کسانی که با زنهای خود زهار کنند و از گفته خود برگشت نمایند، کفاره گناهشان آن است که پیش از آن که با هم آمیزش نمایند باید یک بنده آزاد کنند. این حکمی است برای موعظه شما که دیگر گرد چنین کاری نگردید و خداوند از آنچه شما انجام می دهید با خبر است. زهار یکی از اعمالی است که اعراب جاهلی به جا می آوردند. به زن خود با قصد انشا جمله‌ای می گفتند که او را از مجامعت خود محروم و به منزله مادر خود قرار می دادند. انت منی که زهر امی، نسبت تو با من به مثابه نسبت مادر من است با من. اسلام این عمل را تحریم نمود و برای مردی که با زوجش چنین عبارتی بگوید کفاره معین کرد که قبل از تماس و آمیزش بازن یک بنده آزاد کند. محدود قرآن عبارت است از مقید، یعنی حکمی با قیدی و حدی آمده است، و استعمال محدود به جای مقید در غایت فصاحت است. مثل آزاد کردن بنده مؤمن و عدم کفایت بنده کافر. و من قتل مؤمنن خطأ فتحریر و رقبت مؤمنت و دیت مسلمت الى اهله. و کسی که مسلمان با ایمانی را بکشد از روی خطا نه از روی تعمد، کفاره وی آن است که یک بنده مؤمن در راه خدا آزاد کند و یک دیه، یعنی پول خون کامل، به وارثان مقتول بپردازد. محکم قرآن آیاتی است که دلالت آنها بر معنایشان صراحت دارد، مثل آیه شریفه قل هو الله احد، بگو اوست خداوند یگانه. متشابه قرآن آیاتی است که دلالتشان بر معنای حقیقی نیاز به تأویل دارد، مثل آیه شریفه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره‌ای در آن روز با تراوت و بشاش است که به سوی پروردگارشان نظر دوختند. مجمل قرآن آیاتی است که نیاز به تفسیر دارد، مثل اقامه نماز که رسول خدا کیفیت آن را بیان فرمود و گفت سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید بدان طور که دیدید من نماز خواندم. و اما اصل تکلیف در قرآن مجمل است، مثل اقیم الصلاه، نماز را به پای دارید. مبین قرآن آیاتی است که بدون تفسیر معنای خود را می رساند، مثل آیه فعلم انه لا اله الا الله، پس بدان که تحقیقاً معبودی غیر از خدا نیست، و آیه شریفه ولیعلمو انما هو اله واحد، و باید بدانند که فقط اوست که معبود یگانه است. مأخوذ المیثاق علمه فی القرآن، یعنی چیزی که حتما باید انسان بداند و اگر نداند مورد مؤاخذه قرار می گیرد، مثل آیات توحید و احکام و الهکم الهم واحد لا اله الا هو، و معبود شما معبود واحدی است که هیچ معبودی جز او نیست. موسع علل عباده جهله فی القرآن آیاتی است که اگر انسان معنایش را نداند اشکالی برای او نیست، مانند مقطعات اوائل سور مثل کاف، ها، یا، عین، صاد و ها، میم، عین، سین، قاف و امثاله ما. ثبوت قرآن و نسخ سنت عبارت است از حکمی که در قرآن وارد است، ولیکن در سنت قطعیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسخ شده است، مانند حکم به عقوبت زانیه که در صورت احسان در زنا قرآن میگوید باید او را در خانه نگه داشت تا بمیرد و یا خدا طریق رهایی برای او قرار دهد، و در صورت عدم احسان حکم به آزار و اذیت آنها می کند تا برگردند و توبه کنند. اما در سنت حکم زنای محسنه را رجم یعنی سنگباران و زنای غیر محسنه را جلد یعنی تازیانه قرار داد و این حکم وارد در سنت حکم وارد در قرآن را نسخ کرد، اما حکم منسوخ در کتاب این است: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. و زنهایی که کار فحشا یعنی زنای محسنه به جای می آورند، از زنهای شما باید بر عمل آنها 4 شاهد مرد را از مردان خودتان گواه بگیرید. پس اگر آن 4 مرد عادل بر عمل شنیع و قبیح ایشان شهادت دادند، واجب است بر شما که آنان را در خانه ها نگه دارید تا یا مرگ آنها را بگیرد و یا خداوند راه خروجی برایشان قرار دهد. واللذان یأتیانها منکم فآزوهما فإن تابا و اصلها فأعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. و آن مرد و زنی که از میان شما این کار را کردند و زنای آنها محسن نبود، واجب است بر شما که آنان را آزار و ایزا کنید. پس اگر توبه کردند و نیکو و صالح شدند، از آنها اعراض کنید و رفع ید از اذیتشان بنمایید، زیرا که حقا خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. این ببود تا رسول الله دستور دادند کسانی که زنای محسن انجام دهند سنگباران شوند، یعنی رجم، و زانیان غیر محسن را شلاق زنند، یعنی جلد. و با این دستور دیگر حکم نگهداری زنها در خانه ها و حکم آزار و اذیت آنها منسوخ شد. نسخ قرآن و ثبوت سنت عبارت است از حکمی که در سنت قطعی آمده ولیکن قرآن آن را برداشته است، مانند خواندن نماز به سوی بیت المقدس که در بدو اسلام و تا چند سال که از هجرت رسول الله به مدینه گذشته بود بنابر سنت قطعی واجب بود، اما قرآن مجید در مدینه این حکم را نسخ نمود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. حقا ما دیدیم که چهره تو در آسمان ملکوت به سوی مسجد الحرام برگشت، بنابراین ما تو را به سمت قبله‌ای می‌گردانیم که آن را بپسندی، پس چهرت را به سوی مسجد الحرام برگردان. و ای مسلمین، شما هم هر جا هستید باید چهره خود را به سوی مسجد الحرام برگردانید. و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما یعملون. و آن کسانی که به دیشان کتاب آسمانی یعنی تورات و انجیل داده شده است می دانند که این حکم حکم حق است از جانب پروردگارشان و خداوند از آنچه را که به جای می آورند غافل نیست. تا می رسد به این آیه که نیز می گوید و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ملاه به غافل اما تعملون و از هر کجا که بیرون آمدی وجه خود را به سوی مسجد الحرام برگردان و این حتماً و حقیقتاً حقی است از سوی پروردگارت و خداوند غافل نیست از آنچه را که انجام می دهید. و باز در آیه بعد تأکیداً می فرماید و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجتون الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. و از هر جایی که بیرون رفتی وجه خودت را به سمت مسجد الحرام بگردان و شما ای مسلمانان نیز هر کجا باشید وجه خود را به سوی مسجد الحرام برگردانید برای آنکه حجتی از مردم علیه شما اقامه نشود مگر آنان که از میان مردم ستمگر و متجاوز هستند. پس از آنها نترسید و از من بترسید و دیگر به جهت آن بود که نعمت خودم را بر شما تمام گردانم و به امید آن که شما هدایت شوید. واجب موقت قرآن عملی است که در زمان معین واجب است و پس از آن وجوب ندارد، مانند حج بیت الله الحرام که فقط در چند روز از ذوالحجه است و پس از آن واجب نیست. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و برای خداوند بر عهده مردم است که قصد خانه او را بنمایند، کسانی که استطاعت وصول بدان خانه را دارند. و معصیت کبیره قرآن گناهی است که بر فعل آن قرآن مجید بیم جهنم را داده است، مانند کشتن مؤمن را از روی تعمد. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد پاداش وی جهنم است که در آن جاودان زیست خواهد نمود. و معصیت صغیره قرآن گناهی است که بر فعل آن در صورت اجتناب از کبیره وعده غفران داده شده است. الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره، کسانی که از گناهان کبیره و فواحش اجتناب می‌ورزند مگر خطاهای کوچک را پروردگار تو نسبت به آنان مغفرتش وسعت دارد. مقبول ادنای قرآن و موسع فی اقصاه، یعنی عملی که دارای درجات و مراتبی است، خداوند همان درجه اول و پایین را میپذیرد و درجات و مراتب دیگر را که بزرگتر و بیشتر و مهمتر است به اختیار خود مکلف قرار داده است، مانند کفاره سوگند که در آن اطعام 10 مسکین واجب است، ولیکن پوشاندن لباس به 10 مسکین و یا آزاد کردن 1 بنده که معونش بسیار بیشتر است بسته به میل و خواست خود انسان دارد. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، خداوند شما را مورد مؤاخذه خود قرار نمی دهد درباره سوگندهای سوری و بدون محتوا و بدون قصدی که خورده اید، ولیکن شما را مؤاخذه می کند درباره سوگندهای واقعی که از روی اراده و قصد یاد کرده اید و آنها را محکم و استوار نموده اید. فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمونه اهلیکم او کسوتهم او تحریر و رقبه، و در این صورت اگر مخالفت قسمها را بنمایید باید کفاره را بپردازید و آن عبارت است از 10 مسکین را طعام دادن از طعامهای حد متوسطی که شما اهل خود را با آنها طعام می دهید و یا پوشانیدن لباس به 10 مسکین و یا 1 بنده آزاد کردن. فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم. و کسی که توانایی نداشته باشد یکی از این 3 کار را انجام دهد، بر او واجب است که 3 روز روزه بگیرد. این است کفاره تخلف از قسمهایتان در صورتی که قسمها را استوار کرده باشید. وحفظوا ایمانکم کذالک یبین الله لکم آیاتهی لعلکم تشکرون. بنابراین باید از سوگندهای خود محافظت نموده پاسداری و مراقبت کنید تا شکسته نشود. اینطور خداوند برای شما آیات خود را روشن می سازد به امیدان که شما سپاس وی را انجام داده و در مقام شکرگزاری برآیید. محمد ابن یعقوب کلینی در کافی با اسناد متصل خود در ضمن حدیثی روایت می کند که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که القرآن هدم من الزلاله و تبیان من العمى و استقالت من العسره و نور من الظلمه و ضیاء من الاحداث. قرآن هدایت است از گمراهی و زلالت و مبین و روشنگر است از کوری و جهالت و حافظ و نگهدار است از لغزش و اسرت و نور است از تاریکی و ظلمت و نور بخش است از وقایع حادثه و آفات و فتن مزله و بدعتهای بی سابقه و اسمت من الهلکه و رشد من الغوایه و بیان من الفتن و بلاغ من الدنیا الى الاخره و مانع است از نابودی و هلاکت و رشد است از تباهی و فساد و غوایت و واضح کننده و آشکارا سازنده است از فتنه ها و آزمایش های مبهم و گنگ که بر بشر روی می آورد و بلاغ و کفایت است برای طی عالم دنیا تا آخرت. و فیه کمال و دینکم و ما عدل عن القرآن الا الى النار. و در قرآن است کمال دین شما و از قرآن به هیچ چیز عدول نمی شود مگر به سوی آتش. و ایزن کلینی با اسناد خود از سماعت ابن مهران روایت می کند که حضرت صادق علیه السلام گفتند ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه و هو الصادق البار. حقاً که خداوند عزیز و جبار که دارای صفت استقلال و عزت و اتکاء به خیشتن است، در حالی که نیز دارای صفت صدق و فیضان رحمت و ریزش خیرات و برکات است، بر شما کتاب خود را فرود آورده است. فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم و خبر السماء والارض و لو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم. جریانات و وقایع و اخبار شما و خبرهای کسانی که قبل از شما بوده اند و خبرهای کسانی که بعد از شما خواهند بود و خبرهای آسمان و زمین در آن موجود است، به طوری که اگر کسی از آن جاها نزد شما بیاید و برای شما از آنها خبر بیاورد، در تعجب می افتید که چطور این خبرهای قرآن با آن گفته های مخبر تطبیق نموده و هیچ کم و کاستی و هیچ تغییر و تحریفی در آن نیست. فلهذا کسی که به قرآن متکی باشد، اتکاء به واقعیت نموده و عزیز است، یعنی مستقل و فاعل، و کسی که به غیر آن متکی باشد، ذلیل است، یعنی بدون پایه و اصل و منفعل. اولی با نفس قاهره خود به هر موجودی و به هر علمی و به هر مکتبی وارد شود، بر آن حکومت دارد و آن را از قدرت فعلیه خود آبستن می سازد. دومی با نفس مقهوره و منفعله خود از هر دانش گرچه باطل باشد محکوم می گردد و خود از آن بار می گیرد و آبستن می شود. عامل به قرآن در ایمنی است و غیر او در خوف و هراس. و نیز کلینی با اسناد خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که کان فی وصیت امیر المؤمنین علیه السلام و اصحابه اعلموا ان القرآن هدى النهار و نور اللیل المظلم علی ما کان من جهد و فاقه. از جمله وصیت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحاب خود این بود که می‌گفت بدانید قرآن چراغ هدایت است در روز که هر عملی را که انجام می‌دهید آن برنامه کار و راهگشا و اسفه برای کار شماست و نور شب تاریک و پر ظلمت است که همین که همه در خواب رفتند شما با تلاوت آن گاه و بیگاه در نمازهای شب با خواندن سوره‌های بزرگ و آیات عجیب در عالمی از نور و صفا و سرور و تجرد و بساطت وارد می‌شوید و با خواندن هر آیه‌ای به باقی جداگانه ورود می‌نمایید و عقبه تاریک و کریوه ظلمانی را با نورافکن و پروژکتور آنچنان ضیاء و قدرتی نورانی می‌بخشید که چشم‌ها را خیره کند و این شب تاریک سپری شود و تا طلوع صبح و سپیده فجر صادق که شعاع نور خورشید از پشت افق تلیعه ورود شمس را نوید دهد شما ابداً در تاریکی نبوده اید و اصلاً احساس ظلمت را نکرده اید گرچه در نهایت فقر و مشکلات مادی و زندگانی طبیعی بوده باشید ولی معذالک درون شما روشن است و باطن شما و ذهن شما به انوار آیات قرآن منور است. آن که در خانه‌اش صنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد؟ و همچنین کلینی با اسناد خود حدیث می کند از زهری که گفت شنیدم از حضرت علی ابن الحسین علیه السلام که می گفت آیات القرآن خزائن العلم، فکلما فتحت خزانه ینبغی لک ان تنظر ما فیها. آیات قرآن خزینه ها و گنجینه های دانشند، بنابراین هرگاه خزینه ای را بگشایی سزاوار است که به آنچه در درون آن است نظر کنی. قرآن کتاب حقیقت و معالجه افراد است برای وصول به مقام کمال و اوج درجه انسانیت و خروج از سطح بهیمیت به اعلی نقطه از ذروه آدمیت. و در این امر عجیب است، مرض را خوب تشخیص می دهد و خوب و آسان و سریع معالجه می کند و در تشخیص درد و طریق درمان راه خود را اشتباه نمی کند و دوا را عوضی نمی دهد. دارو و پرهیز را به قدر لازم نه کم و نه زیاد می دهد و تا بشر را از امراض مزمنه و کامنه و مختفیه و متراکمه خارج نکند و با نسخه های عدیده درمان را به پایان نرساند و بالاخره در پایان کار ورقه سفید بهبودی مطلق و عافیت من جمیع الجهات را به دست انسان ندهد، از معالجه و تداوم آن دست بردار نیست. درست مانند طبیبی میماند که در عمل جراحی استاد یگانه بوده و در تشخیص و درمان بی‌نظیر است. فوراً نقطه سیاه و خطرناک را میبیند و با جراحی در همان نقطه به اسرع وقت مریض را خلاص میکند و به افرادی که نیاز به عملیه جراحی ندارند به حسب استعداد مزاج دارو میدهد و مداوا می نماید. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه‌ای دارد که در ضمن آن راجع به حذاقت رسول خدا در معالجه امراض روحی جمله‌ای را بیان می فرماید که حقاً آن جمله درباره قرآن و حذاقت آن صادق است. طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه یزع و ذالک حیث الحاجت الیه من قلوب عمی و آذان صم و السنت بکم متبع به دوائهی مواز الغفله و مواتن الحیره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبیبی بود که در طب خودش دوار بود، یعنی زیاد دور میزد بر روی مرض و اقسام آن و ارتباط امراض با هم و زیاد دور میزد بر روی دارو و درمان و حکیم حاذق و مطلع به همه جوانب مرض و تمام طرق درمان آن بود که آن حضرت مرهمهای خود را خوب استوار می ساخت و در این حال آلتهای داغ را برای سوزاندن موضع فساد و زخمهای عفونی خوب داغ می کرد و می گداخت و در این صورت آن مرهمها را و آن آلتهای داغ کننده را بر جاهایی که لازم بود و نیاز به مرهم گذاری و یا داغ کردن بود می نهاد. مواضع مورد حاجت به مرهم نهادن و داغ کردن دلهایی بود که کور شده بودند و گوشهایی که کر شده بودند و زبانهایی که گنگ و لال گردیده بودند. رسول خدا این داروهای خود را به مواضع غفلت و بیخبری و مواطن حیرت و سرگردانی می رسانید و می کشانی تا بدانها برسد. دواهایی که برای قلبهای کور مفید است، دواهایی است که فهم را باز می کند و وجدان را بیدار می نماید. بانچه برای گوشهای کر مفید است، انذار و وعده و موعظه و تخویف و تحذیر و ترغیب و تشویق و آنچه برای زبانهای لال مفید است، خصوص آن دارویی است که زبان را به ذکر خدا درآورد و آن لسان گنگ را گویا سازد. مرحوم ملا فتح الله کاشانی در شرح نهج فرموده است: امیر المؤمنین علیه السلام از طبیب دوار به طبه نفس نفیس خود را اراده نموده است، ولیکن از ظاهر سیاق بعید است. باری روح مقدس رسول الله که حقیقت قرآن است، همانطور که طبیب دوار به طبه است، قرآن هم طبیب دوار به طبه است که بشر را از امراض مهلکه و خانمان سوز نجات می دهد. ظلمات نفس چقدر قبیح است و خروج از آن چقدر لطیف و نیکو. قرآن است که بشر را از ظلمات بیرون می برد و در آن صورت تمام امراض روحی و معنوی معالجه می گردد و انسان مستوی و بشرن سویا می شود. در بیغوله های عمیق و تو در توی نفس اماره، انسان با هزار درد و رنج و عقده و با هزار خصلت زشت و هزار خاطره پریشان مواجه است و چون بالفرض در تاریکی است، نمی تواند بفهمد که عیب چیست و راه علاجش کدام است و واقعا آنچه وی را در این معرض هلاکت آورده است کدام صفت است. ولی همین که آفتاب قرآن طلوع کرد و صحنه نفس را روشن و منور ساخت، انسان عیوب خود را می فهمد و دیگر نمی تواند آرام بگیرد. انگیزه بسیار قوی او را از باطن تحریک می کند تا بر اثر تعالیم قرآن عمل نماید و خواسته های خود را که همان وصول به مقام انسانیت و شناخت ذات خود اوست به دست آورد. این درونشناسی و معرفت نفس همان معرفت حضرت معبود است که من عرف نفسه عرف ربه، هر کس خود را شناخت پروردگارش را شناخته است. و معلوم است که این صراط مستقیم است، یعنی با اقصر فاصله در اقصر زمان و اقصر معالجه انسان را بدین هدف عالی می رساند. نان که در معالجه بطی باشد و سستی کند و دوران نقاهت به درازا کشد و قوای انسان رو به ضعف و تحلیل رفته و آدمی در آستانه مرگ قرار گیرد. و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. و حقا قرآن کتاب عزیزی است که باطل بدو راه ندارد، نه از مقابل و برابر او و نزد پشت سر او، از ناحیه خداوند حکیم و حمید به تدریج نازل آمده است. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرة و ذو عقاب علیم. ای پیامبر، به تو گفته نشده است مگر همان چیزی که به پیامبران مرسل الهی پیش از تو گفته شده بود، وان این است که پروردگار تو دارای صفت مغفرت است برای مردم و دارای عذابی دردناک می باشد. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی. و اگر ما قرآن را غیر واضح و با ابهام و اجمال و عجمی قرار می دادیم، هر آینه می گفتند چرا آیاتش روشن و جدای از هم و مشروح و با تفصیل نبود؟ ای عجب، چگونه می شود قرآن مبهم و عجمی باشد در حالی که رسول ما فصیح و گویا و عربی است؟ قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. بگو ای پیامبر، آن قرآن برای کسانی که ایمان آورده اند کتاب هدایت و شفای از امراض است، و اما کسانی که ایمان نیاورده اند در گوشهایشان سنگینی است و این قرآن برای آنها کوری و نابینایی است. آنان کسانی هستند که از راه دور مورد خطاب و ندا واقع می شوند و از دور چیزی را می شنوند. در این آیات قرآن را به صفت عزت توصیف کرده است و انه لکتاب عزیز. عزیز در مقابل ذلیل است. ذلیل یعنی قابل تأثر و انفعال. ذلت حال تأثر و شکستگی را گویند. قرآن عزیز، عزیز است یعنی ابداً در موضوعات و احکام و محتویات آن شکستگی و بطلان و نسخ راه ندارد. علوم بشری نمیتواند از آن خورده بگیرد و در احکام و مطالبش فتوری حاصل کند و مانند کتابهای دیگر فرضیه هایش دچار اشکال و بطلان گردد. باطل و تباهی و خرابی به او راه ندارد، نه میان دو دستش و در برابر و مقابلش. آنچه از سابقین از انبیا و مرسلین و اولیای مقربین و حکمای الهیین و دانشمندان و علمای مورخین و اطبای روحی و روانی و پزشکان مادی و طبیعی و امم و طوائف رسیده است و تا زمان آدم بلبشر را بیان نمودند، قرآن در برابر همگی ایستاده و قائم بوده و هیچ منفعل نشده و ایرادی و اشکالی بدان وارد نمی شود. بر تورات و انجیل فعلی صدها اشکال عقلی و نقلی وارد است که تحریف آنها را از وحی اولی آسمانی مبین می دارد، به طوری که پاسبانان و پاسداران آنها از عهده پاسخ فرو ماندند و در برابر سوالات به جای پرسندگان عقب نشینی می کنند و ذلیل می شوند و لذا این دو کتاب فعلا از جوامع علمی و از بحث و تحلیل خارج شده و در گوشه کلیساها و کنیساها به طور منزوی و منعزل آرمیده است. دین مسیح گرفتار تثلیث است، تورات از معاد نامی نبرده است و فجایعی را به انبیا نسبت می دهد و مطالب واقعی آن دچار اشکال و ایراد علوم و اکتشافات است. انجیل شراب را حلال می شمرد و آن را خون حضرت مسیح می داند. رونده به تورات و انجیل هیچگاه نمی تواند به مقام توحید واصل شود، زیرا خلاف برنامه و دستور العمل اوست. اما قرآن مجید عزیز است، با مجد و کرم و عزت است، با سیادت مواجه است. کسی نتوانسته است بر مزامین و آیات و قصص آن خرده‌ای بگیرد و یا مطلبی خلاف تاریخ و خلاف اکتشافات و حفریات و یا خلاف عقل و یا خلاف قواعد ریاضی و نجوم و هیئت و امثال ذلک را در آن بجوید. و نز پشت سرش از زمان نزول تا روز قیامت نمیتواند باطل به سراغ آن بیاید و هر بشری با هر علمی و با هر تجربه‌ای قدم به میدان گذارد باید به مقام عز قرآن تسلیم شود، چون اساسش محکم و متقن و قابل تغییر نیست. بر اصل ثبات و استقرار بیان شده و علومش مبتنی بر حس و خیال نیست تا با از بین رفتن حس و خیال آن هم از بین برود. و بر این مبنا که بیان شد، تا به حال با ترقیات علوم مادی و طبیعی و تجربی از هیئت و نجوم و طبیعیات و تسخیر نور و امواج کهربایی و شکافتن اتم و حرکت به کره ماه و پیشرفت شگرف صنعت و طب و سایر علوم از مطالعات روانی و حقوقی و علوم خارج از طب و طبیعت و اتصال به عالم نفس، کسی نتوانسته است موضوعی عالی تر و مطلبی ارزنده تر از قرآن بیاورد. همه تسلیمند و خاضع و همه معترفند و خاشع که نیاز بدین قرآن دارند و برای خلاصی بشریت از زندان جهل، پیشرفت در این علوم مادی و طبیعی بدون پیروی از تعالیم عالیه قرآن فائده ای ندارد، بلکه در مشکل به روی مشکل باز می کند. این معنای عزت قرآن است که کلام خالق است و در مقابل منطق و فرضیه خود را نمی بازد و عقب نشینی نمی کند. استوار و متین در جای خود به خود قائم و با مرور دهور پیوسته دائم و همچون چراغ فروزان در زندان جهل و چون شمس عالمتاب بر تمام کره جهان درخشندگی دارد. این معنای عدم ورود بطلان من بین یدیه ولا من خلفه می باشد.